بسیار خوب، سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. خوشحالم که دوره دوم سعدی خانی رو امشب قراره که شروع بکنیم کنار هم دیگه و از سعدی بگیم و یه کمی از خلاصه این گرفتاری ها و از این خبرهای بدی که هر روز بمباران میشیم و ذهن و روحمون رو درگیر میکنه یه کمی فاصله بگیریم و خودمون رو بسپاریم به ادبیات. خب، ما میخواییم که از غزل شماره 15 برخیز تا یک سو نهیمین دلق از رب فام را از اونجا شروع بکنیم بخوندن. روش کارم این شکلی هستش که من یک بار غزل رو از ابتدا تا انتها میخونم، بعد برمیگردیم رو هر بیت وای میستیم و صحبت میکنیم. برخیز تا یک سو نهیمین دلق از رب فام را، بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوانام را. هر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی می رود، توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اسنام را. می با جوانان خوردنم باری تمنا می کند، تا کودکان در پی فتند این پیر دردآشام را. از مایه بیچارگی قطمیر مردم می شود، ماخولیای مهتری سگ می کند بلعام را. زین تنگنای خلوتم خاطر به صحرا می کشد، که از بوستان باد سحر خوش می دهد پیغام را. غافل مباش ار عاقلی، دریاب اگر صاحب دلی، باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را. جایی که سرو بوستان با پای چوبین می چمد، ما نیز در رقص آوریم آن سرو سیم اندام را. دلبندم آن پیمان گسل، منظور چشم آرام دل، نی نی دل آرامش مخوان که از دل ببرد آرام را. دنیا و دین و صبر و عقل از من برفتن در غمش، جایی که سلطان خیمه زد قوغا نماند عام را. باران اشکم می رود و از ابرم آتش می جهد، با پختگان گوی این سخن سوزش نباشد خام را. سعدی ملامت نشنود ور جان در این سر می رود، صوفی گران جانی ببر ساقی بیاور جام را. مستفعلن 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 مستفعلن. خب، این هم یکی از غزلهای شاید بشه گفت مشهور سعدی هست، به این دلیل که این غزل رو دوستانی که موسیقی ایرانی علاقمندن و فکر میکنم هر کسی که به ادبیات علاقمند هست حتما موسیقی ایرانی هم براش جایگاه خودش رو داره، این غزل رو در آلبوم در خیال با صدای استاد شجریان شنیدند و اگر هم کسی نشنیده توصیه میکنم که اون رو بشنوه. البته بعد از اینکه با هم یک بار اینو مرورش هم بکنیم، این بار که میشنوین حتما یه جور دیگه ای ازش لذت میبرین. برخیز تا یک سو نهیم این دلق از رق فام را. یک سو نهادن یعنی کنار گذاشتن. دلق هم به معنی جامعه خشن پشمینیه که صوفیان میپوشیدن، اسم دیگهش خرقه هم هست و عموماً کبود رنگ بود. حالا دلیل این که لباسشون رو یا خرقهشون رو کبود رنگ انتخاب میکردن این بود که میخواستن یک کاری بکنن که کلن امور دنیایی کمترین هزینه و وقت رو ازشون بگیره، بنابراین این رو کبود رنگ انتخاب میکردن یا سیاه رنگ که چرک تابیش کمک بکنه بهشون و به عبارتی اگر کثیف شد کسی متوجه نشه که این لباس کثیف و اینا ناچار نباشن که هی درگیر لباسشون باشن. ازرق هم همین معنی ازرق فام یعنی کبود رنگ یا سیاه رنگ. میگه برخیز تا یک سو نهیم این دلق از رقفام را، این لباس و این خرقه کبودمون رو بذاریم کنار، بر باد قلاشی دهیم. قلاشی هم یعنی رندی و عیاری. حالا به معنی باده پرستی هم به نوعی به کار میره. اگه بخوام باز یک معنی ساده تری براش بگم، آدمای قلاش یا کسی که رند هست خیلی براش شهرت و نام و ننگ و آبرو خیلی اهمیتی نداره. بنابراین میگه که بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوانام را. این شرکی که ما داریم و ظاهرا اسمش رو گذاشتیم تقوا، در ظاهر میگیم که ما خداپرستیم ولی در باطن زیر دلقمون کلی بت قایم کردیم، بهتره که اینو بذاریم کنار، به باد قلاشی بدیم این شرک رو. این نکته مهمیه که بهش اشاره بکنم که اصولاً هر چیزی که مرتبط با تصوف میشه و مرتبط با صوفیه میشه دو وجه داره. یه وجهی هست اون صوفیان یا به عبارتی عارفانی که به نوعی پایبند بودن به آنچه که میگفتن، یعنی واقعا یه عشقی داشتن نسبت به خداوند و سعی میکردن که توی اون مسیر حرکت بکنن. ولی از طرف دیگه مثل هر چیز اصلی که به وجود میاد، چیز فرعش هم ساخته میشه، تقلبیش هم ساخته میشه. در دورانی مخصوصا حالا میشه گفت قرن 6 و 7 و 8 این اتفاق هم افتاد که صوفیانی اومدن که در ظاهر ادعای پرهیزکاری میکردن، لباسهای خاص صوفیان رو میپوشیدن، دعا میکردن، نماز شب میخوندن و هر کاری که به هر حال هر کسی میبینه بگه که اینا چقدر ظاهر و صلاح هستن، ولی عملا چون به خلوت میرفتن اون کار دیگر رو میکردن به قول حافظ. بنابراین خیلی مورد انتقاد قرار میگرفتن. شاید واضح ترین انتقادها رو حافظ به اینا کرده که شما اون چیزی که میگین و نیستین و عملا دارین ریا میکنید و چیزهای شبیه به این. خود همین دلق هم یا خرقه هم به نوعی میشه گفت که یه جور نماد بود، همچنان که مثلا الان به فرض تسبیح داشتن، ریش داشتن یا یک سری وجنات مذهبی داشتن تو هر مسلک و دینی میتونه این رو تداعی بکنه که اون فرد مثلا آدم مذهبی هست. اون موقع هم اینا شکل و شمایل ظاهریشون رو این شکلی میکردن، ولی خب خیلی هاشون پایبند نبودن به اون چیزی که میگفتن. حافظ خیلی به اینا تاخته. من چند تا بیت میخونم به خاطر اینکه این غزل یه جورایی پایش شروع غزل با این ماجرا هست، این انتقادی که از ریا هست و جزو شاید معدود غزلهای سعدی باشه که این شکلی پرداخته به ماجرای ریا. البته توی بوستان و گلستان سعدی به اینا خیلی مفصل پرداخته، ولی خب توی غزل حافظ عموما درگیر می‌شده با این آدمای ظاهر و صلاح باطن الخراب. مثلا حافظ میگه من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی که پیر می فروشانش به جامی بر نمی‌گیرد. دلق مرقع هم یعنی دلقی که رقعه رقعه و تیکه تیکه وصل پینه شده است. میگه من اینو می‌سوزونمش یه روزی که پیر می فروش این رو از من قبول نمی‌کنه، بگیره و به جاش به من یه جامی بده. این باز توش یه کنایه هم هست، یعنی کسایی که در ظاهر صوفی هستن اینا هم با اون پیر می فروش یه سر و سری دارن. یا جای دیگه میگه خوش میکنیم به باده مشکین مشام جان که از دلق پوش صومعه بوی ریا شنید. یا میگه که به زیر دلق ملمع کمندها دارند، دراز دستی این کوته آستینان بین. حالا چرا میگه دراز دستی این کوته آستینان؟ کوته آستین این خرقه ها و این لباسای صوفیه عموماً آستینای کوتاهی هم داشت و حافظ خیلی با این بازی کرده که میگه اینا ظاهراً آستینشون کوتاهه ولی دراز دستن، خوب دزدی میکنن، خوب بلدن که چی کار باید انجام بدن. باز یه جا دیگه میگه به کوی می فروشانش به جامی بر نمیگیرند، زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمیارزد. میگه آفرین به این جامه تقوایی که تو داری که به اندازه یک ساغر ارزش نداره، حتی پیر می فروش هم اینو از تو قبول نمیکنه که بگیره و به تو می بده که تو مثلا فردا پولشو بیاری. بنابراین کلیت غزل با این ماجرا شروع میشه و خب این از این جهت توی غزلهای سعدی جزو استثناها حساب میشه. سعدی بیشتر شاعر عشق هست و کمتر این شکلی توی غزل به مضامین اجتماعی ورود کرد. هر ساعت از نو قبله‌ای با بت پرستی میرود، توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اسنام رو. میگه که در عالم بت‌پرستی و خودپرستی هر ساعت یه قبله تازه پدید میاد. توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اسنام را. داره حالا به معشوقش یا به خدا داره میگه که تو به ما بگو که راه توحید حقیقی چیه که ما این بت‌های دروغین رو بشکنیم. اسنام هم جمع صنمه که به معنی بت هست. البته باز میبینیمش جلوتر که توی غزلهای سعدی صنم به معنی زیبارو هم به کار میره. می با جوانان خوردنم باری تمنا می کند، تا کودکان در پی فتند این پیر دردآشام را. میگه که من تقاضام اینه، تمنام اینه، آرزوم اینه که با جوانان شروع کنم می خوردن، جوری که کودکان بیفتن دنبال این پیر دردآشام. پیر دردآشام خود سعدیه. خب کسی که مست میکنه یا کسی که در عوالم مستی هست خیلی ظاهر پریشانی داره، تلو تلو میخوره. حالا این ظاهر ماجراست. مستی عرفانی هم به همین شکل به نوعی هست که به حال کسی که مست اون باده ازلی هست ظاهر پریشانی داره، چون خیلی دیگه به جزئیات شاید توجه نکنه. و اینا وقتی که مثلا حالا کسی مست میکرد یا کودکان کوی و برزن میدیدن که این آدم یه ذره پریشونه، میافتادن دنبالش و مسخرهش میکردن. این میگه که من هوس دارم همچین کاری رو بکنم، جوری که کودکان کوی بیافتن پشت سر من و من رو که یک پیر دورداشامی هم هستم مسخره کنن. دورداشامم، دورد اون لرد یا ته شراب رو بهش میگن، یعنی کسی که جام شراب رو تا تهش میخورد دورداش هم میخورد. یعنی این سر دیگه خیلی به عبارتی نوشنده قهاری بود که میتونست همچین کاری رو بکنه، یه شرابخوار قهاری بود. مولانا هم یه شعری داره شبیه به این، میگه زاهد بودم ترانه‌گویم کردی، سر فتنه بزم و باده‌خویم کردی، سجاده نشین با وقاری بودم بازیچه کودکان کویم کردی. به همین موضوع باز اشاره میکنه حالا مولانا با اون نگاه عرفانی خودش. از مایه بیچارگی قطمیر مردم میشود. مایه یعنی اینجا به معنی سبب و علت. میگه به علت بیچارگی، بیچارگی هم یعنی افتادگی و خاکساری، میگه به سبب خاکساری قطمیر. حالا قطمیر چیه؟ قطمیر نام سگ اصحاب کهف هست که طبق روایات میگن که به سخن اومد و همراه اینا اومد سمت غار و اشتیاق خودش رو ابراز کرد، گفت منم میخوام با شما بیام دنبال این هدفی که دارین، میخوام بیام توی غار. و سردر غارم اونجا سرش رو گذاشت روی دوتا دستاش و به نوعی مراقبت کرد حالا از کسایی که توی غار بودن. این سگ توی ادبیات به عنوان مظهر طلب و سلوک در مسیر حقیقت قلمداد شده و یه جورایی مثل کسی میمونه که از درجه پست حیوانی تلاش کرده که به درجه بالاتری حرکت بکنه. عطار یه شعری داره میگه تا هست عمر چون سگ اصحاب کهف تو، سر بر دو دست بر سر کویت مجاورم. دقیقا باز اشاره داره به همین ماجرایی که گفتم. یا خود سعدی جای دیگه میگه با بدان یار گشت همسر لوط، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت مردم شد. میخواد به این اشاره بکنه که اگر تو حیوان هم باشی با آدمهای خوبی بشینی و هم نشینی بکنی، اون خاصیت مصاحبت این آدم ها میتونه تو رو ارتقا بده، درجه معنوی تو رو ارتقا بده. این توی زندگی معمولی هم هست. میگن اگر میخوای کسی رو بشناسی یا بفهمی که عاقبت این فرد چی میشه، نگاه کن ببین با کیا بیشتر نشست و برخاست داره، دوستاش کیا هستن. حالا اینجا داره میگه که از مایه بیچارگی قطمیر مردم میشود. اگر کسی حاضر باشه سرش رو زمین بذاره، حاضر باشه خاکساری بکنه، ادعا رو کنار بذاره، حتی اگه سگم باشه تبدیل به مردم یا به عبارتی انسان میشه. ماخولیای مهتری سگ میکند بلعام را. ماخولیا هم به معنی سودا یا خیال خام. میگه خیال خام مهتری یعنی سروری و غرور داشتن و ادعای بزرگی کردن سگ میکند بلعام را. حالا بلعام کی هست؟ بلعام یه شخصیتیه که میگن بلعام فرزند باعور بوده، به روایتی میگن پیامبر بوده از سرزمین بین النهرین و روایت های دیگه هم هست که میگن این یک پیشگویی بوده از مردم الجزیره که مستجاب و دعوه بوده، هر دعایی میکرده این دعاش مورد قبول واقع میشده. و بعد میگن که این به مرور زمان تمایل پیدا کرد به این که به دنیا رو آورد و دعاش آورد به یه سمت خاصی که منفعت دنیایی براش داشته باشه. و توی قرآن هم آیه‌ای هست، توی آیه 175 سوره اعراف که میگن این احتمالاً درباره همین بلعام هست. چون به دنیا میل کرد، خدای تعالی فرمود مسئله او مثل یک سگی میمونه که اگه بر او حمله کنی زبانش از دهان بیرون میاره و اگر هم او رو به حال خودش واگذاری باز زبانش از دهان بیرون میاره. و به هر حال این فردی بوده که عاقبت به خیر نشده، یعنی مورد نفرین قرار گرفته شده و مستجاب و دعوه بودنش رو از دست داده. یعنی برعکس اون چیزی که توی مصرع اول گفت که سگی برسه به مقام انسانی، حالا اینجا یک پیامبر یا یک بزرگی برسه به یه مقامی که پستر از مقام خودش هست. پس کلیت بیت به ما چی میگه؟ میگه که اگر تو دربزیر باشی، غرور نداشته باشی، میتونی مثل یه سگ تبدیل بشی به انسان، مثل سگ اصحاب کهف. ولی اگر برعکسش باشی، غرور داشته باشی، پیامبرم باشی، عارفم باشی، باز جایگاهت میاد پایین تر. یه سوال مثلا هم داریم که میگه افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. خب زین تنگنای خلوتم خاطر به صحرا میکشد، که از بوستان باد سحر خوش میدهد پیغام را. میگه که از این گوشه خلوتم خاطر من، ذهن من، منو میکشه به سمتی که برم سمت صحرا. چرا؟ چون از بوستان یه باد سحری داره میاد که پیغامی برای من آورده. باد سحر همیشه پیام‌آوره، پیام‌آور دوسته، بوی گل‌ها رو پخش میکنه. این باد میتونه گل‌ها رو، این طبق عقیده قدما این شکلی بوده در حقیقت، خاصیت باد سحر این بوده، گل‌ها رو از حالت قنچه تبدیل میکرده به گل شکفته. و مهمترین ماجرا این بوده که به نوعی باد نام رسان بوده، پیام رسان بین عاشق و معشوق بوده. میگه که باد سحر داره به من یک پیغام خوشی میده، من دوست دارم که برم سمت صحرا. حالا اون پیامه چیه؟ غافل مباش ار عاقلی، دریاب اگر صاحب دلی، باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را. غفلت نورز اگر واقعا عقلی داری و اگر واقعا صاحب دل هستی، از دم خودت، از لحظه خودت سعی کن که استفاده بکنی. باشد که نتوان یافتن دیگر چون این ایام را، ممکنه که یه وقت دیگه همچین فرصتی به تو دست نده. بنابراین از این فضایی که هست، از این صحرا و از این گل و بوستان استفاده بکن. جایی که سرو بوستان با پای چوبین میچمد، میگه اونجایی که سرو بوستان با پای چوبین، اون تنه درختش رو تشبیه کرده به یه پای چوبین، میگه زمانی که این میچمه، چمیدنم یعنی با ناز راه رفتن، زمانی که باد میاد و اینو تکون میده، ما نیز در رقص آوریم آن سرو سیم‌اندام را. ما هم اگر بتونیم معشوقمون رو بیاریم تو این بوستان، یه حالی دست بده اونو، بهش بگیم که یک رقصی بکنه و خرامان خرامان راه بیاد، این دیگه بهترین حالتیه که میشه برای ما پیش بیاد. سرو سیم‌اندام هم که به معنی معشوق سفید اندامه، معشوق سفید اندام خوش قد و بالا. دلبندم آن پیمان گسل، منظور چشم آرام دل. دلبند من چه ویژگی‌هایی داره؟ پیمان گسله. خب میدونیم که معشوق همیشه میتونه یک طرفه قرارداد عاشقی رو فسخ بکنه، میتونه توجهی به عاشق نکنه. چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. یار همیشه ناز میکنه، این عاشقه که باید ابراز نیاز بکنه نسبت به معشوق. میگه که دلبند من آن پیمان گسلی هست، پیمان شکننده‌ای هست که منظور چشم منه، یعنی آنچه که چشم من به دنبالش هست، مورد نظر چشم من یار منه، آرام دل منم هست. بعد یه دفعه اینجا حرفش عوض میکنه، میگه نی نی دل آرامش نخوان، این چه دل آرامیه که از دل من آرام رو برده. خب این یکی از تناقضات دیگه که معشوق در این حال که دل آرام هست، آرام دل رو هم از عاشق میبره. و البته این بردن این آرام دل واسه عاشق دلپسنده. اگر این حرفا رو میزنه، بیشتر دوست داره که یک گفتگویی با معشوقش بکنه، خیلی اینا رو نمیشه جدی گرفت، به عنوان اینکه خب عاشق شاکی از معشوق، مخصوصا توی ادبیات کلاسیک سعدی و حافظ و اینها. اگر ناله‌ای هست، اگر شکوه‌ای هست، اینا جنبه گفتگو داره بیشتر، یک بهونه‌ای که سر صحبت رو با معشوق باز بکنه، از معشوق صحبتی بکنه. دنیا و دین و صبر و عقل از من برفتن در غمش، من هر چی داشتم رو در غم یار از دست دادم، جایی که سلطان خیمه زد قوغا نماند عام را. البته طبیعیه وقتی که سلطان جایی میاد، دیگه جایی برای هیاهو و بانگ و فریاد از مردم عام نمیمونه. مثل الان که دیدین یک شخصیتی میخواد بیاد یه جایی، اونجا رو قروق میکنن و خلوت میکنن. قدیم هم این شکلی بوده، پادشاه میخواسته یه جایی بره، میرفتن خدم و حشمش اونجا رو خلوت میکردن که کسی مزاحمتی ایجاد نکنه، شکایتی به پادشاه نبره و یه فاصله‌ای بین اون فرد با پادشاه باشه. حالا سعدی میگه که دل من در فراق یار همه چیشو از دست داد، دنیا و دین و صبر و عقلشو از دست داد. البته میگه طبیعیه وقتی که سلطانی بیاد توی دل آدم خیمه بزنه، دیگه جایی برای غیر نمیمونه. حافظ میگه که خلوت دل نیست جای صحبت ازداد. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. تو باید اول دیوار بیرون کنی تا فرشته بتونه بیاد توی دل تو جا بگیره. و همیشه این خلوت کردن ذهن و دل یکی از توصیه هایی که توی عرفان بهش پرداخته شده. خب بیت بعدی. باران اشکم می رود و از ابرم آتش می جهد. اشک من مثل باران داره می ریزه و از ابر من، ابرم به معنی همون آه سوزان که عاشق می کشه و مثل یه آتشی خلاصه سوزان هست. میگه از ابر من داره آتش می باره. با پختگان گوی این سخن، سوزش نباشد خام را. این حرف منو کسی می فهمه که خودش یه عشقی در درونش داشته باشه، وگرنه فکر می کنه که من دارم سن حرف بی ربطی می زنم. خود سعدی میگه تا نسوزد بر نیاید بوی عود، پخته داند کین سخن با خام نیست. باید یه عودی به هر حال بسوزه که یه دودی ازش بزنه بالا. آدمای پخته میفهمن که من چی دارم میگم. کسی که خامه و بویی از عشق نبرده سر در نمیاره از این حرف من. مولانا میگه در نیاود حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. کسی که بخواد به هر حال درک بکنه یک موضوع رو باید به اون موضوع نزدیک باشه، یک سنخیتی باید بین اون فرد و موضوع شناختش باشه تا بتونه به درک و آگاهی برسه. سعدی ملامت نشنود ور جان در این سر می رود. سعدی به ملامت کسی، ملامت هم یعنی سرزنش، سعدی به سرزنش کسی گوش نمیده، حتی اگر جانش رو در این راه هدیه بکنه. صوفی گران جانی ببر، ساقی بیاور جام را. گران جانی به معنی نامطبوعی و ناخوشایند بودن معاشرت با کسیه. مثلا دیدین، احتمالاً تجربه کردین، بعضیا هستن که مثلا شما باهاشون میشینید حس میکنین که فضا سنگینه، مثلا حس همدلی باهاش نداری. اینا رو بهشون میگفتن گران جان، یعنی یارو یه روح سختی داره، یه جان سختیه که اصلا خیلی نمیشه باهاش تعاملی کرد. میگه ببین تو اینجا که هستی خیلی گران جانی، داری به منم داری زحمت میدی، زحمتتو کم کن، ساقی بیاور جام رو، به جاش یه شرابی بیارین به ما بدین. البته اینم در ادامه همین بگم که معمولاً زاهدان و صوفیان یک ویژگی که داشتن خیلی بدخلقم بودن، یعنی اخ میکردن و نمیخندیدن و خندیدن و اینا رو کسرشنشون میدونستن. به خاطر همین حافظ میگه که پشمینه پوش تون خو از عشق نشنیده است بو. کسی که عاشق باشه هیچ وقت بد اخلاق نیست، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کنه. یک نکته از مستی بهش بگی دیگه عقلش رو میذاره کنار. و این به نوعی میشه گفتش که باز به همین ماجرا اشاره میکنه.